به نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، تشکر میکنم از اینکه در این نوبت هم تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در جلسه گذشته صحبتی رو آغاز کردم تحت عنوان اخلاق صالحان، که در حقیقت بررسی جنبه‌های دیگری از اخلاق دینی ماست. برای دوستانی که موفق نشدن اون برنامه رو تماشا کنن، عرض کنم که صحبت این نوبت مستقل از عرایزم در جلسه گذشته بود و از همین رو اگر که شما فرصتی پیدا نکردید که اون برنامه رو تماشا کنید، میتونید عرایز من رو به سهولت در این جلسه دنبال کنید. در نوبت گذشته عرض کردم که انسان‌های صالح یکی از چیزهایی که به اونها مدد میرسونه که در مسیر اصلاح گام بردارند، در مسیر نیکی و نیکوکاری گام بردارند، این هست که اونها با کجیها و زشتیهای خودشون مماشات نمی کنند. داستانی رو از مثنوی برای شما دوستان ذکر کردم درباره فرد مردم آزاری که در خیابان بر سر راه مردم بوته های خار می کاشت. اون بوته ها بزرگ می شدن و خارشون بر پای عابران می نشست و لباس های اونها رو هم پاره می کرد. مولانا در اون داستان این نتیجه گیری رو می کنه که ما آدمیان علل عموم در اندرون خانه وجودمون یک سری خارهایی داریم که این خارها همون رذیلت های اخلاقی هستن، مثل حسادت، کینه توزی، شقاوت، خباثت، خیانت در امانت، غیبت. اینها همگی از جنس خارهای وجودی هستند، هم میگزند و به دیگران آسیب میرسونند و هم اینکه رشته های دوستی و انس الفت رو پاره میکنند. مولانا فرمود: خار بندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت. هر کدام از اوصاف زشت اخلاقی که ما داریم در حکم همون بوته های خار رو داره. انسان های صالح با این خارهای وجودی خودشون مبارزه می کنن، عزم و جزم می کنن برای کندن این خارها. دو تا از اون خارهای وجودی بد رو در نوبت گذشته با شما دوستان در میان گذاشتم، یکیش خودبینی و خودخواهی بود و دیگریش هم عیبجویی. با عنایت خداوند در این جلسه دو تا دیگه از اون خارهای وجودی، یعنی اون رذیلت‌های اخلاقی رو که انسان‌های صالح با اونها مماشات نمی‌کنند، اینجا بررسی خواهیم کرد. یکی از اون خارها نفاق هست و حقیقتاً از اون قسم خارهای وجودی است که هم گزنده هست، هم به دیگران آسیب میرسانه و هم ایجاد نزاع و درگیری فراوان میکنه. نفاق در لغت یعنی درویی و دوگانگی. آدم منافق چند چهره داره. در هر موقعیتی و در هر جمعی به تناسب موقعیتی که درش قرار داره یک ماسکی بر چهره خودش یا بر رفتار خودش میزنه تا مقبول طبع افراد حاضر بیفته. از همین روز که محک زدن این چنین افرادی بسیار دشوار هست. خیلی سخت هست که آدم بفهمه اونها به واقع کیستند و چیستند. ردیابی نفاق همواره کار ساده ای نیست. بله، البته در گاهی اوقات نفاق یک نفر ممکنه خیلی حاد باشه، یعنی او به طور آگاهانه و به منظور فریب دیگران مرتباً چهره عوض میکنه. ریاکاری و تزویر از همین چشمه آب بر میداره وقتی که یک کسی آگاهانه قصد به فریب دیگران میکنه. اما گاهی اوقات نفاق برای خود صاحبش هم آشکار نیست، یعنی یک کسی میتونه آدم منافقی باشه در حالی که خودش نسبت به چنین وضعیت منافقانش آگاهی نداره. به عبارت دیگه نفاق در لایه ناخودآگاه یا ساب کانشس فرد قرار داره. یعنی فرد نسبت به اینکه این خار وجودی در اندرونش قرار داره آگاهی نداره. غالبا کسانی که باورهای عمیق دینی دارند یا دغدغه زیادی در رعایت قوانین اخلاقی دارند اما در عین حال منافق هم هستند، از همین زاویه هست که این کار صورت میگیره. یعنی نفاق اونها بر خودشون هم آشکار نیست. اما برای کسی که سودای سربالا داره، طالب یک حیات سالم دینی هست، مبارزه با نفاق یک فریضه واجب هست. یعنی برای چنین فردی لازم هست که بر این چند رنگی های خودش غلبه کنه، بر این سرچهره بودن خودش فائق بیاد. یعنی آدمی که خواهان یک زندگی اخلاقی و حیات سالم دینی هست، او باید بتواند که بر چندگانگی های شخصیتی خودش غلبه کنه، اون چندگانگی ها رو اصلاح کنه، واجد یک شخصیت یگانه و واحدی بشه، یک وجود یک رنگ داشته باشه، یک وجود یک پارچه داشته باشه. به عبارت دیگه او باید بتواند به یک وحدت وجودی برسه. بل البته همه مسلمانان به توحید اعتقاد دارند. یعنی فی الجمله مسلمانان معتقدند که خداوند واحد هست، او یکیست، شریکی نداره. اما این یک باور و اعتقاد صرف هست. یعنی این که ما معتقدیم، ما مسلمان ها، که خداوند شریکی نداره. اما عارفان ما تعلیم دادند که نباید توحید رو فقط محدود کرد به این حیطه باور و اعتقاد به وحدانیت خداوند، بلکه آنچه که در اسلام مطلوب هست وحدت شخصیتی پیدا کردن هست. یعنی اینکه آدمی بتواند در منش خودش، در شخصیت خودش و در زندگیش به توحید جامعه عمل بپوشانه. یعنی توحید از حد باور و اعتقاد ذهنی صرف باید فراتر بره و در حقیقت خمیرمایه شخصیت و منش ما آدمیان بشه. شمس تبریزی همین تعلیم مهم رو برای مولانا داشت که اگر میخواهی به خداوند، یعنی سرچشمه خیرات و نیکی ها در این عالم وصل بشی، اگر میخواهی یک حیات به واقع دینی پیدا کنی، باید از سطح این توحید اعتقادی فراتر برید. شمس یک عبارت بسیار دلنشینی رو داره که در مقالات شمس آمده و مایلم اینش رو برای شما دوستان عرض کنم، بسیار آموزنده است. شمس میگوید: گفت خدا یکیست، گفتم اکنون تو را چه؟ چون تو در عالم تفرقه ای صد هزاران ذره، هر ذره در عالمها پراکنده، پژمرده، فرو فسرده. او خود هست، وجود قدیم او هست، تو را چه؟ چون تو نیستی او یکیست، تو کیستی؟ تو 6000 بیشی، تو یکتا شو، وگرنه از یکی او تو را چه حاصل؟ مطمئنم شما دوستان لب لباب گفته شمس رو متوجه شدید که کسی آمد به او گفت که خدا یکی هست و شمس خطاب به او گفت: حالا گیرم که خدا یکی باشه، چه فرقی برای تو میکنه؟ تو که یک وجود صدپاره‌ای داری، یک وجود متفرقی داری، اینکه خداوند یکیست، چه دخلی برای تو داره، چه خیری به تو میرسانه. واقع هم این هست که ما آدمیان علل عموم وجودی صد پاره و تکه تکه داریم، یعنی اینکه علایق بعضن متضادی در دلمون جا داره، دلمون هوس یه چیزی رو میکنه در حالی که عقلمون برخلاف اون فرمان میده. یعنی همین دلبستگی های متعارض ما، همین که در درون ما عقل و دلمون، نیاتمون، اعمالمون در یک سمت و جهت واحد حرکت نمی کنن، باعث میشه که ما در اندرونمون تنش زیاد داشته باشیم، در درونمون نزاع و درگیری زیاد باشه. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم که به واسطه همین وجود صد پاره هست که علل عموم ما آرامش درونی نداریم و با دیگران هم در آرامش و صلح و صفا زندگی نمی کنیم. اما در این عبارت فوق الذکر، شمس یک آفت دیگری هم برای این تفرق وجودی ذکر می کنه. یعنی در کنار نداشتن آرامش، اون تفرق وجودی باعث پژمردگی ما هم میشه، فروفسردگی و افسردگی. به عبارت دیگه اون کسی که با خودش و با دیگران مرتب در جنگ و نزاع هست، هیچگاه آدم شادابی نیست، آدم شادی نیست. او همواره وجودش انرژی منفی تولید میکنه، یعنی همه توان او، انرژی او مصروف تحلیل بردن خودش و تحلیل بردن دیگران میشه. چنین وجودی حقیقتاً وجود شاد و شادابی نیست، چنین فردی از درون افسرده و پژمرده هست. به هر حال اون کسی که به مبارزه با نفاق برمیخیزه و توفیق پیدا میکنه که اون شخصیت چندگانه خودش رو اصلاح کنه، وجود صد پاره خودش رو ترمیم کنه، این چنین فردی اهل صدق میشه، یعنی انسان صادقی میشه. اینجا حالا ما رسیدیم به اون چه که در ادبیات دینی ما متضاد نفاق هست، یعنی صدق. نفاق در مقابل صدق، منافق در مقابل صادق قرار میگیره. صدق در لغت یعنی راستگویی، انسان راستگو، کسی است که خبر رو، اطلاعات رو مطابق واقع بیان میکنه. یعنی اگر یک چیزی رو دید، عینش رو بیان میکنه. این چنین فردی رو اصطلاحاً ما میگیم انسان راستگو. این در حقیقت صدق زبانی هست، یعنی در زبان صادق بودن، که البته صدق فقط محدود به این قلمرو به سخن و بیان نمیشه، بلکه همه وجود و شخصیت آدمی رو میتواند در بر بگیره. حکیمان ما یک تعریف خوبی برای صدق دارن، میگوین که صدق یعنی آنچه هستی چنان بنمای و آنچه می نمایی همان باش. تعریف بسیار دلنشین و دقیقی هست. صدق یعنی آنچه هستی چنان بنمای و آنچه می نمایی همان باش. یعنی این که ما باید طالب یکسانسازی ظاهر و باطنمون باشیم، وحدت بخشیدن بین عیان و نهان باشیم. به عبارت دیگه اگر شما زبان خودتون رو آرایش میکنید که سخنان زیبا بگه، رفتار خودتون رو هم آرایش کنید. اگر به زبانتون زیور میبندید که حرفهای زیبا بزنه، با روان و باطنتون هم این چنین کنید. به عبارت دیگه آدم صادق هم ظاهر آراسته ای داره و هم باطن آراسته، هم صورت او زیبا هست و هم سیرتش. برعکس آدم منافق ظاهرش آراسته هست اما باطنش کج و معوج هست. این وضعیت وجودی انسان منافق هست. در دفتر دوم مثنوی مولانا صحبتی داره که وصف الحال آدمهای منافق هست، بسیار شنیدنی است. این صحبت بیشتر به درد دوستانی میخوره که خیلی اهل بوی خوش و عطر هستن، که البته چیز خیلی خوبی هم هست، اما مولانا میخواد ما رو متوجه این حقیقت بکنه که فقط معطر بودن سر و صورت و جسم کافی نیست، بلکه باید آدم به دنبال این باشه که یک وجود معطر داشته باشه. مولانا فرمود: گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. آن منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. بر زبان نام حق و در جان او، گندها از فکر بی ایمان او. بسیار لطیف و رسا مولانا این حکمت رو به ما آموزش میده. میگوید که اگر بدن آدمی رو در میان مشک و عطر هم قرار بدن، بعد از مردنش از جسم او بوی گند بلند خواهد شد. حالا در این دنیا و در زندگی روزمره هم بعضی آدمیان این گونه هستند، یعنی از سر و صورتشون بوی عطر میاد ولی از درونشون بوی گند. صورت اونها معطر هست ولی سیرتشون بسیار متعفن هست. مشک را بر تن مزن بر دل بمال، یعنی معطر بودن جسم کافی نیست، بلکه باید دل آدمی هم معطر باشه، باید روح و روان او هم معطر باشه، بلکه اندیشه او و نیت او هم باید معطر باشه. برای همه کسانی که طالب یک حیات معنوی هستند، این عطراگین کردن وجود و دل و زندگی یک فریضه واجب هست. اما آدمی چه وقت میتونه زندگی خودش رو عطراگین کنه؟ کی میتونه درون خودش رو معطر بکنه؟ مولانا پاسخ این سوال رو به ما داد: مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. یعنی اینکه خداوند پاک منشأ و منبع همه عطرهای دلپذیر در این عالم هست. همه رنگهای دلنشین و زیبا در این عالم در حقیقت پرتوی هستند از جمال و زیبایی خداوند. اگر شما میخواهید که وجودی معطر داشته باشید، باید در دریای عطراگین الهی غوطه‌ور بشید، باید با او حشر و نشر کنید، باید به او تقرب بجویید، و اگر چنین کردید به تدریج رنگ و بوی حق رو پیدا میکنید. لذا انسان‌های صادق از این حیث مطبوع دیگران هستند، برای دیگران دوست داشتنی هستند، که اونها حقیقتاً یک شخصیت عطراگینی دارند، وجود عطراگینی دارند. از همین رو هست که دیگران دوست دارن مرتباً با اونها معاشرت کنند. و اما همونطور که عرض کردم، صدق جلوه های دیگری هم داره، نمودهای دیگری هم داره و به صدق زبانی محدود نمیشه. یکی از جلوه های دیگر صدق، صدق در ایمان هست، یعنی کسی که در حیطه ایمان آدم صادقی هست. چنین فردی ایمان در دلش به نیکی نشسته و متعاقب اون کلیه وجوه شخصیت او، منش او و رفتار او هم تحت تأثیر دل مؤمن او قرار می گیرند. یعنی به تبع دل مؤمن او هم رفتارش و هم زبانش بیانگر ایمان او هست. برخلاف چنین فرد صادقی در ایمان، آدم منافق هست که ایمان در زبانش ظاهر هست اما از رفتارش غایب هست. یعنی انسان منافق در زبان کافر، در زبان مؤمن هست اما در روح و روان کافر. یک ظاهر شریعت پسندی داره، یک ظاهر دین پسندی داره، اما در روان و در باطن اون چه که با خودش حمل میکنه کفر و بی ایمانی است. در عالم دینداری باید توجه داشت که گاهی اوقات نفاق از بطن ایمان سر میزنه، یعنی از اندرون ایمان هست که ممکنه نفاق ظهور پیدا کنه. این رو عرض کردم از این حیث که ما قره نشیم به اون جنبه های تظاهر بیرونی ایمان خودمون، قره نشیم به عبادات ظاهری که ما میکنیم. این در حقیقت نوعی آسیب شناسی هست. این که بدانیم بعضی موقع ها ما در عین اینکه باورهای عمیق دینی داریم، علارغم اینکه خلوص نیت داریم، دغدغه ایمانی داریم، در عمل می توانیم یک انسان منافق باشیم. یعنی رفتار ما و احوال ما بیانگر ایمانمون نباشه. به عبارت دیگه اون کسی که دغدغه شدید ایمانی داره، دغدغه حیات اخلاقی داره اما از خار نفاق رنج میبره، اولین گام ها رو در وادی نفاق برداشته، اولین تلیعه های نفاق در او ظاهر شده. از قضا در قرآن کریم همین معنا به ما تعلیم داده شده. آیه بسیار رسایی است، در سوره مبارکه صف آیه 2 آمده. خوب به این عبارت توجه کنید، به خصوص عبارت اولیه این آیه بسیار آموزنده هست. می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان دارید، لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی را میگویید که به آن عمل نمی کنید. خداوند در ابتدای آیه نفرمود یا ایها الذین کفروا، ای کسانی که کفر می‌ورزید، بلکه فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی رو میگویید که به اون عمل نمی کنید. به عبارت دیگه خداوند میفرماید که این چنین آدمیانی هنوز در زمره مؤمنین هستند، اما به واسطه این که نوعی شک و تردید در دل اونها ظاهر شده، عمل اونها هم متزلزل شده. یعنی دیگه اونها اون ثبات قدم رو در مسیر ایمان ندارند، اولین گام های لرزان رو در صراط نفاق برداشتن، بهتر هست که هوشیار باشن. این یکی از میزان ها و شاخصه هایی است که قرآن کریم در اختیار ما دینداران قرار داده برای محک زدن صدق ایمان خودمون. و اما جنبه دیگری از صدق، که صدق در رفتار هست. صدق در رفتار یعنی این که عمل آدمی تأیید کننده گفتارش باشه، عمل ما مؤید گفتارمون باشه. اما مطلب اساسی و کلیدی اینجاست که صداقت در رفتار در خلع شکل نمیگیره. برای صادق بودن ما حاجت به شالود ریزی داریم. یک مقدماتی باید ابتداعاً فراهم بشن تا بعد ما در عمل و رفتار بتونیم انسانهای صادقی باشیم. سوال اینجاست، چه چیزی میتونه به صداقت ما در عمل کمک کنه؟ مولانای عزیز در مثنوی پاسخ این سوال رو با تمثیل ترازو به ما داده. مولانا فرمود گر ترازو را طمع بودی به مال، کی ترازو راست گفتی وصف حال. میگوید که ترازو خیلی صادق هست، هیچگاه دروغ نمیگه، وزن هر چیزی رو صادقانه گزارش میکنه. به خاطر اینکه ترازو طماع نیست، حریص نیست، طمعی نسبت بر آنچه بر او میگذارند نداره که بر طبق منفعتش حرف بزنه. چه بر او طلا بگذاری چه کلوخ، براش علی‌السویه است، یکسان گزارش میکنه حقیقت رو. مراد مولانا این هست که اگر شما میخواهید انسان صادقی باشید دیگه نمیتونید طمعکار باشید. به عبارت دیگه حرص و طمع با صداقت منافات داره. آدمهای منافق علل عموم آدمهای طمعکاری هستند، یعنی اونها یه فیلتری در وجودشون قرار داره، اون فیلتر حرص و طمع هست. هر چه رو که میبینند یا میفهمند از خلال این فیلتر حرص و طمع باید عبور کنه، از فیلتر منفعت و مطامعشون باید عبور کنه. و طبیعی است که در چنین شرایطی آن چیزی که وارد می شود همون چیزی نیست که از این فیلتر خارج میشه. این وضعیت وجودی انسان منافق هست. اما آدم هایی که میخوان در رفتار صادق باشن، صدق رفتاری داشته باشن، دیگه بر اونها فریضه است که اون حرص و طمع خودشون رو لجام بزنن. صدق در رفتار برای همه کسانی که طالب حیات اخلاقی و معنوی هستن یک فریضه واجب هست، به خصوص برای عالمان و رهبران. برای اونها دیگه فضیلت ضرب در دو یا فضیلت به توان دو هست. برای عالمان و رهبران دیگه بهره‌مندی از صدق عملی و صدق رفتاری بسیار فریضه واجبی است. ما غالبا آدمهای عالم و دانشمند رو با علمشون تعریف میکنیم، یعنی میگیم آدم دانشمند و عالم کسی است که اطلاعات و دانشهای زیادی داره. خوب است اینجا تعریفی که امام صادق علیه السلام از انسان عالم داره رو برای شما دوستان عرض کنم. ببینید که تعریف امام صادق تا چه اندازه متفاوت هست با این تعریف مصطلحی که ما از آدم عالم و دانشمند داریم. امام صادق فرمود عالمان کسانی هستند که کردارشان گفتارشان را تصدیق کند، هر کس که کردارش تأیید کننده گفتهش نباشد عالم نیست. به عبارت دیگه امام صادق عالم رو با صدقش تعریف میکنه، نه صرفاً با علمش. یعنی دانش و اطلاعات برای عالم و دانشمند بودن لازم هست اما کافی نیست، باید صدق و صداقتی هم در کار باشه تا فرد بتونه اون لباس یک عالم و دانشمند رو بپوشه. بلکه باید بنده این رو هم عرض کنم که صداقت شرط لازم برای تأثیر کلام هم هست. برای اینکه سخن یک معلمی در دیگران مؤثر واقع بشه باید اون فرد معلم عملاً به آنچه میگوید ملتزم هم باشه. حالا این معلم چه میخواد پدر و مادر باشه در خانواده، چه یک مقام دینی. دلیل اینکه بسیاری از موعظه ها مؤثر واقع نمیشند، بسیاری از تعلیم ها و تأدیب ها مؤثر واقع نمیشن این هست که گویندگان عملا به آنچه که میگوین ملتزم نیستند، یعنی اینها اهل نفاقند. امام علی علیه السلام سخنی در این زمینه داره که بسیار شنیدنی است. مخاطب امام علی در این بیان همه کسانی هستند که تمنای رهبری جمعی رو دارند، در هر سطحی که میخواد باشه، چه در سطح خانواده باشه، چه در سطح اجتماع باشه و چه در سطح جهان. هر کسی که میخواد در صف جلو بیسته تا دیگران به دنبالش حرکت کند، مخاطب این گفته امیرالمؤمنین هست. امام علی فرمود: هر کس که خیشتن را امام و رهبر مردم قرار می‌دهد، باید که پیش از تعلیم دیگران به تعلیم خیش بپردازد و باید که با سیرت خیش دیگران را ادب بیاموزد، پیش از آن که با زبان به این کار همت گمارد. به عبارت دیگه، اگر می‌خواهید به دیگران ادب بیاموزید، نه با زبان بلکه با سیرت باید به این کار اهتمام بورزید. نه با زبان بلکه با سیرت. اون کسانی که در صف جلو میخوان حرکت کنند و دیگران رو به دنبال خودشون بکشانند، اگر که میخواهند رهبران و معلمین صادقی باشند، باید با سیرت خودشون حکم کنند و با سیرت خودشون به دیگران ادب بیاموزند. حقیقتا مقام رهبری یک مقام پرمخاطره ای هست، چه در سطح خانواده باشه، چه در سطح یک تشکیلات عام المنفعه یا فرهنگی باشه، چه در سطح یک کشور باشه. اون کسی که در جلو حرکت میکنه هم میتواند امت خودش رو به بهشت ببره و هم به جهنم. هر دوی اینها کاملا عملی و مقدور هست. حیفم میاد این داستان رو از تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری برای شما اینجا ذکر نکنم. عطار داستان ابو حنیفه رو میگه، رئیس مذهب حنفی در نزد اهل سنت. این عبارت عطار این هست، میگوید که درباره پرمخاطره بودن همین مقام رهبری است: ابو حنیفه روزی میگذشت، کودکی را دید در گل بمانده، گفت: کودک، گوش دار تا نیفتی. کودک گفت: افتادن من سهل است، اگر بیفتم تنها باشم، اما تو گوش دار که اگر پای تو بلغزد، همه مسلمانان که از پس تو آیند بلغزند و برخواستن همه دشوار بود. این باید درس بزرگی باشه برای همه کسانی که در هر سطحی میخواهند در صف جلو حرکت کنند. اجمالا این معنای صدق رفتاری است. اجازه بدید در فرصت اندکی که باقی مونده قدری هم درباره یکی دیگه از اون خارهای وجودی که انسانهای صالح عزم به ریشه کن کردنش میکنند قدری بنده سخن بگم، و اون خار دیگر وجودی فحش و دشنام هست. فحش و دشنام یکی دیگه از اون امور ناشایستی است که اگر در آدمی به صورت یک عادت در بیاد، یک خار وجودی میشه که هم میگزه و به دیگران آسیب میرسونه و هم مانند بقیه رذیلت‌های اخلاقی فراوان تنش، نزاع و دشمنی ایجاد میکنه. در لغت فحش و فحشا از یک ریشه مشتق میشن. فحش و فحشا هر دوی ریشه واحدی دارن و هر دوشون به یک امر قبیح و زشت دلالت می کنن. اما فحشا بیشتر به عمل زشت اطلاق میشه، در حالی که فحش به سخن زشت و سخن ناشایست اطلاق میشه. البته مثل خیلی از مقولات مندرج در اخلاق، به سختی میشه یک تعریف جامع و دقیقی برای فحش و دشنام داشت. لیستی که ممکنه بنده داشته باشم از مصادیق فحش و دشنام ممکنه متفاوت باشه از لیستی که فرد دیگری از مصادیق دشنام داشته باشه، اما اجمالاً میتوان گفت که دشنام استفاده از کلمات رکیک هست، استفاده از کلمات تحقیرآمیز هست به منظور کوبیدن شخصیت یک فردی، به منظور کوچک کردن یک فردی. دشنام بیشتر وقتی صورت میگیره که فرد دشنام دهنده توان یک مواجهه اصولی و منطقی رو با رقیب و حریف خودش نداره، چون کم میاره از منطق، کم میاره از دلیل متقن، شروع میکنه به ناسزا گفتن و فحاشی. به عبارت دیگه از سر استیصال و ناچاری سخن میگه، به دست میبره به سخنهای رکیک به منظور این که از این طریق به رقیب خودش ضربه بزنه و لطمه بزنه. در متون دینی ما گفته شده که باید ما دینداران از فحش و دشنام دادن به جد پرهیز کنیم، چرا که اون یک رذیلت اخلاقی است. از ما خواسته شده که زبان خودمون رو با سخنان زیبا آرایش کنیم، تا حدی که امام علی علیه السلام در خطبه معروف متقین در نهج البلاغه یکی از ویژگی‌های برجسته انسان‌های پارسا رو همین دور بودن از فحش و دشنام معرفی می‌کنه. امام فرمود: بعیدن فحشو، انسان پارسا فحش و دشنام از او دور هست. لینن قوله، بیان او نرم هست، سخن او نرم هست. به عبارت دیگه اون کسی که به نرمی سخن میگه از یک موهبت بسیار مهمی برخوردار هست و اون آرامش درونی است. یعنی اون کسی که از آرامش درونی، از صلح و صفای درونی بهره مند هست، یکی از اشکالی که اون آرامش خودش رو ظاهر میکنه همین هست که سخن با آرامش میگه، سخن به نرمی میگه. برعکسش آدم فحاش هست، در درون آدم فحاش و دشنامگو جنگ و نزاع برپاست، در اندرون او کینه و نفرت وجود داره و بعدن این تنش و نزاع درونی خودش رو در زبانش هم آشکار میکنه، یعنی به دیگران با دشنام و فحش برخورد میکنه. دشنام و فحاشی هیچ گرهی رو باز نمیکنه، بلکه باید گفت که گره ها رو کورتر هم میکنه. از همین روز که در قرآن کریم به تصریح از مسلمانان خواسته شده که هیچگاه به مقدسات دیگران توهین نکنن. البته متاسفانه ما مسلمان ها بسیاری اوقات به این صریح قرآن کریم پشت میکنیم و به باورها، اعتقادات و مقدسات دیگران با لحنی رکیک برخورد میکنیم که حقیقتاً کار شایسته ای نیست. در سوره مبارکه انعام آیه 108 آمده، خداوند فرمود: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم کذالک زینا لکل امت عملهم. فرمود: معبودهایی جز خداوند را که آنان میخوانند دشنام ندهید، مبادا آنان هم از سر نادانی خداوند را دشنام دهند. ما عمل هر امتی را در چشمش آراسته ایم. فرمود شما هیچگاه به کسانی را که دیگران می پرستند توهین نکنید، اونها رو دشنام ندید. ماجرا از این قرار بود که در زمانه پیامبر اکرم برخی مسلمانان کم ظرفیت و قشری وقتی با بت پرستان مواجه می شدند به بت های اونها توهین می کردند، به مقدسات اونها دشنام می دادند. بعدن این آیه نازل شد و خداوند نهی کرد اونها رو از حتی دشنام دادن به بت‌های بت‌پرستان. مراد این آیه شریفه این هست که دشنام و فحش هیچ چشمی رو باز نمی کنه، هیچ ذهنی رو آگاه نمی کنه. برعکس این روش نادرست یعنی دشنام دشمنان و مخالفان حق و حقیقت رو در راه خودشون تازه راسختر هم میکنه، در اون راه غلطی که گام بر میدارن اونها رو استوارتر هم میکنه. چرا که شما مسلمانان به مقدسات مخالفینتون توهین میکنید و بعدن اونها هم دشنام شما رو با دشنام پاسخ میدن، به خداوند دشنام میدن. این کار اونها شما را رنجور میکنه و باعث میشه که شما با شدت و حدت بیشتری به اونها دشنام بگید و در اندک زمانی به واسطه همون دشنام های اولیه یک فضای مسمومی ایجاد میشه که دیگه آنچه که اصلا مطرح نیست حق و حقیقت هست. مراد خداوند از این آیه شریفه این هست که اگر هدف شما این هست که باطل رو با حق جایگزین کنید دیگه توهین و دشنام جوابگو نیست، توهین و دشنام کارآمد نیست. راه حلی رو که قرآن کریم عرضه میکنه در قلمرو اختلافات عقیدتی و مسلکی تسامح و مدارا هست، همون چیزی که در زبان انگلیسی اصطلاحاً میگیم تالرنس. یعنی خداوند از ما مسلمان ها درخواست میکنه که وقتی با باورهای دیگرانی که با ما سازگار نیستن مواجه میشیم از توهین و ناسزاگویی جدن پرهیز کنیم. اما این فرمان قرآن کریم یک توصیه احساسی نیست که به قول آمریکایی‌ها it just feels good، یک چیز بسیار عمیق‌تری هست. یعنی در این آیه شریفه یک مبنای محکم معرفت شناسانه‌ای برای تسامح و مدارا هم ذکر شده. اگر خوب به این آیه شریفه توجه کرده باشید در انتهاش خداوند این چنین فرمود و کذالک زینا لکل امتن عملهم، ما عمل هر گروهی را در چشمش آراسته ایم. یعنی اینکه محبوب دیگران اگر در چشم شما زیبا نیست اما در چشم اونها خیلی هم زیبا هست و برعکس اگر محبوب شما در چشم دیگران جلوه‌ای نداره اما در چشم شما خیلی هم زیبا هست. حالا اگر شما بتوانید واجد چشم دیگران بشید، یعنی از منظر و از زاویه‌ای به اون مقولات نگاه کنید که مخالفین و رقباتون نگاه میکنند، ای بسا که شما بتوانید منطق درونی باورهای اونها رو بفهمید، ای بسا که حکمتی رو که در بن اعتقادات اونها وجود داره بتونید درک کنید. به عبارت دیگه دوستان، این رو میخوام عرض کنم که عالم باورها و اعتقادات عالمی نیست که در اونجا امور سیاه و سفید باشن. مسائل خیلی پیچیده ترند، بسیار عمیق ترند. لذا دشنام و توهین و ناسزا در قلمرو باورها و اعتقادات هیچ گرهی رو باز نمی کنه. ما اگر به زندگی پیشوایان دینی خودمون رجوع کنیم، میبینیم که به واقع اونها اهل فحاشی و دشنام نبودند و تازه اگر جاهلانی هم پیدا میشدند و به اونها فحش میدادند، پیشوایان ما نه تنها فحاشی اونها رو با فحش جواب نمیدادند، بلکه به دیده اغماز و عف از کنار جهل اونها میگذشتند. نقل است که روزی امام علی علیه السلام از خیابان عبور میکرد، یک فرد جاهلی به امام دشنام داد، به امام توهین کرد. امام هم دشنام او رو ندیده گرفت و از کنارش رد شد. بعدن عده‌ای از امام پرسیدن که شما چرا پاسخ اون فرد دشنام دهنده رو ندادید؟ امام یک شعری رو برای اونها خون که مضمونش به فارسی این هست، بسیار شنیدنی است. امام فرمود: با خود گفتم که علی نام زیاد است، شاید منظورش من نیستم و علی دیگری است. بزرگواری امام رو ببینید. فرمود: من اینطور به خودم قبولوندم که در این عالم، در این جامعه، در این شهر افرادی با نام علی زیاد هست. ممکنه اون فرد دشنام دهنده مرادش من نبودم که اسمم علی هست، بلکه یک علی دیگری بوده باشه. این گونه بزرگواری به واقع در اسلام از ما خواسته شده. اینها معیارها و میزانهایی هستن که پیرو حقیقی علی رو از مداح لفظی او جدا می کنن. بله، متاسفانه امروز ما مداح علی زیاد داریم، اما شیعه او کم داریم. این چیزی است که نادر هست در بین ما شیعیان. حیفم میاد این داستان را از جنگ صفین خدمت شما عرض نکنن که یاد بگیریم ما چگونه باید از دشنام و از ناسزا گفتن پرهیز کنیم. در جنگ صفین می نویسن که در اون واویلا که جنگ و کارزار بسیار حاد و شدید شده بود، سپاهیان معاویه دشنام می دادن به سپاهیان حضرت امیر. برخی از سپاهیان حضرت امیر هم دشنام اونها رو با دشنام پاسخ می دادن. خبر به گوش امام رسید و بعدن امام خطاب به سپاهیان خودش فرمود. در خطبه 206 در نهج البلاغه آمده. به واقع باید برای ما شیعیان این گفته امیرالمؤمنین بسیار آموزنده و شنیدنی باشه. امام فرمود: من نمی پسندم که شما دشنامگو باشید، بلکه اگر عمل آنها را بیان می کردید و حالاتشان را یادآوری می نمودید، هم سخنانتان صائب تر بود و هم راه عذر را بهتر بر ایشان می بستید. چه خوب بود به جای دشنام دادن به آنان می گفتید: خداوندا، خون ما و ایشان را از ریخته شدن حفظ کن و بین ما و آنان اصلاح فرما و آنان را از گمراهیشان نجات بخش، تا آن کس که حق را نمی شناسد بشناسد و آن کس که به زلالت و عدوان سخن گشوده است از آن باز بایستد. چه حکمت رفیعی است! میگه به جای دشنام دادن از خداوند برای اونها طلب هدایت بکنید. برای اونها طلب نیکی و نیکوکاری بکنید. به عبارت دیگه در سخت‌ترین شرایط مثل شرایط جنگ، در بدترین و اضطراری‌ترین شرایط هم هیچگاه اخلاق نیک حکمش از ما زائل نمیشه. ما هنوز باید به اخلاق نیک و احکام اون پایبند باشیم. اگر هدف ما جایگزین کردن بدی با خوبی هست، نمیتوان بد رو با بد پاسخ گفت. این کار فقط ریشه بدی رو محکمتر میکنه. برای ما مسلمانان این فرمان قرآن کریم فصل الخطاب هست. خدا کنه که ما این فرمانهای قرآن کریم رو بیشتر بشنویم، دربارشون تدبر کنیم و اونها رو راهنمای عمل روزمره خودمون قرار بدیم. در سوره مبارکه فصلت آیه 34 آمده: ولا تستوی الحسنة ولا سیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. خوبی و بدی با هم برابر نیستند. خوبی و بدی با هم برابر نیستند. بدی را به بهترین شیوه دفع کن، آنگاه خواهی دید که دشمنت دوست همدل تو خواهد شد. چقدر ما دیندارها فاصله داریم با این فرمان قرآن کریم. می‌فرماید مؤثرترین و کارآمدترین شیوه دفع بدی خوبی کردن هست. اگر کسی به شما بدی کرد، میدونید بهترین شیوه غلبه کردن و پیروز شدن بر او چیست؟ بدی او رو با عفو پاسخ بدید، بدی او رو با بخشش پاسخ بدید. اجازه بدید یک مثالی به سرعت برای شما دوستان بگم. اگر شما با کسی دوست هستید و اون دوستتون دوستی رو میبره، شما اگر میخواهید پاسخ درخوری به او بدید، بریدن او رو با دوختن پاسخ بدید. یعنی اگر او از شما قهر میکنه، شما با او قهر نکنید. امام علی در نهج البلاغه فرمود: چنان نباش که دوست تو در بریدن قوی تر باشد از تو در پیوستن به او. یعنی باید زور شما بر کسی که در دوستی ایجاد اخلال میکنه بچربه. اگر دوست شما از شما قهر کرد، شما با او قهر نکنید، که اگر کردید مغلوب او شدید، او بر شما غلبه کرده. یعنی شما در همون راهی افتادید که او در شما مقابل شما باز کرده، شما تسلیم او شدید، نه غلبه و چیره بر او. یعنی شما باید اونقدر در پیوستن، اونقدر در دوختن کوشا باشید که در نهایت بر بریدن او فائق بیایید و او رو ناکامش کنید، او رو مغلوب خودتون بکنید. این معنای همون آیه شریفه است که خداوند فرمود بدی رو با خوبی پاسخ بدید. این قاعده در همه جا کاربرد داره، هم در رفتار با دیگران و هم در عرصه سیاست و مقولات کلان اجتماع. در عرصه سیاسی اگر شما با حکومتی مواجه هستید که ظالم هست، سرکوب میکنه، خشونت به خرج میده، شما هیچگاه خشونت حاکمان ظالم رو با خشونت پاسخ ندید. چرا که اگر روزی هم بتوانید اون حکومت رو نابود کنید با همون شیوه های خشونت آمیز، اگر اون حکومت هم از بین رفت، اما شیوه خشونتی که او بنیان گذاشته بعد از خودش ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی قبل از مبارزه با اون حاکم ظالم، شمایی که به خشونت دست میازید مغلوب او شدید. یعنی پس از بین رفتن اون حکومت، در یک هیبت جدیدی اون حکومت خودش رو تجدید سازمان میکنه، خودش رو بازسازی میکنه و به حیات خودش ادامه میده. این معنای رفیعی است که در این فرمان قرآنی آمده که شما همواره بدی رو با نیکی پاسخ بدید، نه اینکه بدی رو با بدی. اجمالاً این عرایضی بود که درباره این خار دیگر وجودی یعنی فحش و دشنام مایل بودم با شما دوستان در میان بگذارم. امیدوارم که این صحبت‌هایی که رایحه معنوی دارند، رایحه اخلاقی دارند، برای شما دوستان مفید به فایده قرار گرفت. از توجه شما به این برنامه‌ها عمیقاً سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.